بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و بررسی ادله اعتبار استصحاب از منظور محقق نائینی. کتاب اجود التقریرات جلد 4 از صفحه 29 و بعد، و کتاب فوائد الاصول جلد 4 از صفحه 338 و صفحات بعد. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه که استصحاب را بعد از کامل شدن بس از منظور شیخ انصاری و محقق خراسانی مورد بحث و تحقیق قرار می دهد که اگر یک محقق اصولی، یعنی کسی که در اصول در حد اجتهاد بخواد برسد، تمام بحوث محقق نائینی را بتواند فرا بگیرد، در حقیقت در این وادی به اجتهاد رسیده است. یک وقتی برای شما گفته بودم علی ظاهر که فرق است بین مجتهد در اصول و بین متبحر در اصول. مجتهد اگر مکتب اصولی محقق نائینی و یا مکتب اصولی سیدنا استاد فرا بگیرن، در اصول در حد اجتهاد هست. اما متبحر آرائی هست از صاحب نظران ثبت شده در سلسله محققین مثل آغازیای عراقی و محقق اصفهانی و تا اوره اخیر امام خمینی و شهید صدر، که ما اینها را در برنامه داریم. بحث امروز ما بررسی ادله اعتبار استصحاب از منظور محقق نائینی. این بحث را که بیان ایشان می دانیم از یک سو مفصل، از یک سو بیان ایشان تا حدودی سنگین و فهمش کار ساده ای نیست. لذا بر این هستیم که بیان ایشان را با ساده سازی کامل انشاءالله جوهرگیری کنیم و برای شما افاضل ارائه بدیم. عنوان بحث امروز ما این شد که ادله اعتبار استصحاب بر اساس نظر محقق نعیمی، کتاب اجود و تقریرات جلد 4 از صفحه 29 و کتاب فواید الاصول جلد 4 از صفحه 338. محقق نعیمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید برای اعتبار استصحاب ادله متعددی وجود دارد که ایشان به 3 وجه یا به 3 دلیل تمسک میکنند. دلیل اول بنای عقلا، میفرماید که گفته می شود که اعتماد به یقین سابق و عدم اعتنا به شک لاحق جزء بنای عقلا است. عقلا بناشان بر این است که یقین سابق را بدون نقض به یقین دیگر به وسیله شک نقض نکند. این بنا یک بنای مستحکمی است که باید مستندی بشود برای اعتبار استصحاب، و این بنا از آنجا که 2 خصوصیت اعتبار را دارد، 1 استمرار، 2 عدم رد و امضا، بنا معتبر است و میتواند دلیلی باشد برای اعتبار استصحاب. پس از آن که بنای عقلا را عنوان می‌فرمایند، اشکال و ملاحظه‌ای دارند. اشکال از این قرار است که می‌فرماید این بنای عقلا فی الجمله قابل انکار نیست، ولیکن آیا این بنا ریشش تعبد شرعی است یا یک کشف مختصر و محدودی عند العقلا است که بر اساس احتمال اول اصل بشود و بر اساس احتمال دوم اماره در بیاد؟ و می فرماید که اما تعبد محض دیده نمی شود، ولی کشف رو که در نظر بگیریم، تحقیق کنیم، بنای عقلا تعلق دارد به شک لاحق. شک حالت کشف و کاشفیت ندارد، بنابراین در عمق این مبنا کشفی وجود ندارد. لذا نمیتوان از باب تعبد محض یا از باب اماریت این بنای عقلا را توجیه کرد. بعد میفرماید ولیکن تحقیق این است، به این نکته توجه کنید، جوهر بحث نکته جوهریت در بحث محقق نائینی این نکته است. می فرماید که این بنای اوکلا راه دیگری دارد و آن این است که بنای اوکلا در این رابطه نه تعبد محض و نه کشف بلکه یک ارتکاز هست و این ارتکاز یک الهام الهی است، به این معنا که اگر به یقین صادق اعتماد نشود، اختلال در نظام زندگی بشر به وجود میاد. بر اساس این مصلحت خدای متعال الهام کرده است در روح بشر به عنوان یک داله روحی، یعنی ارتکاز، که چه؟ که به یقین صادق اعتماد کنند و به شک لاحق ترتیب اثر ندهند. اگر شنیده باشید که محقق نائینی فرموده است که بنای اوکلا الهام الهی است، شرحش این بود که برای شما یادآور شدم. بنابراین می‌فرماید بنای اوکلا در این حد قابل انکار نیست، سرش هم معلوم شد. اما می‌فرماید که این بنای اوکلا اطلاقاً تحقق ندارد، بلکه اختصاص دارد در صورتی که شک در رافع باشد پس از احراز مقتضی، همان رأیی که شیخ انصاری فرمودند. بنا در این حد هست، اگر مقتضی متزلزل و مشکوک باشد، چنین بنا و چنین ارتکازی در کار نیست. پس از اون که فهمیدیم محقق نائینی یکی از مبانی اعتبار استصحاب بنای اوکلا را می دانن، با این توجیه که کردیم آنگاه اشکال و جوابی را یادآور می شوند. اما اشکال گفته می شود که این بنای اوکلا یا همین سیره مستمره اوکلایی رادع دارد، امضا نشده است، و اون رادع کافی است که این بنای اوکلا اعتبار نداشته باشد. رادع این بنای اوکلا آیات ناهیه است، آیاتی که نهی میکند از عمل به غیر علم. خب استسعاین بنا هم یک بنایی است که در حقیقت غیر علم هست. علم که نیست، یک بنای ارتکازی است، غیر علم به حساب میاد. آیه قرآن نهی میکند لا تقفو ما لیس لک به علم، اطلاقش این مورد شامل می شود و ردعیست نسبت به این بنای اوکلا. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه از این سؤال یا اشکال جواب می دهد که جواب ایشان با جواب محقق خراسانی و شیخ انصاری سنخیت دارد با تعبیر فرق میکند. محقق نائینی میفرماید این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه نهی که از آیات قرآن استفاده می شود متعلق است به عمل به ظن. نهی شده است که عمل به ظن ان بعض الظن اث، عمل به ظن انجام نگیرد که جزء آن عمل به ظن مثلا قیاس هست. اما اگر یک مورد سیره قطعیه عقلائی محقق باشد متخذ موضوعا خارج است. این اصلا عمل به ظن نیست بلکه عمل به اطمینان هست. علل اقل اگر عمل به امر علمی نباشد عمل به اطمینان قطعا هست. پس اشکال وارد نیست، بنای عقلا کامل است با همون ساختاری که برای شما یادآور شدیم. دلیل دوم می فرماید اجماع علما. گفته می شود که علما مخصوصا اصحاب اصول اتفاق دارن بر حجیت استصحاب. کسی منکر حجیت استصحاب به طور صریح دیده نمی شد. در فحصم اگر برید یک فحص کاملی کنید از اصحاب اصول، محققی که استصحاب و حجیت آن را انکار کند به ثبت نرسیده. اما از اصحابنا الاخباریون هرچند استصحاب را رد بکنند به آنها کاری نداریم، به اجماع صدرنه وارد نمی کنند. این یک تحقیقی است که با فحص کامل در دسترس محققین قرار دارد و اجماع قابل انکار نیست. محقق نائینی نسبت به این اجماع ملاحظه دارد و نقدی می فرمایند که این اجماع قابل التزام نیست اولا و ثانیا. اما اولا اجماع یا اعتراف به حجیت استصحاب مبانی مختلفی دارد. ممکن است بر اساس سیره باشد، ممکن است بر اساس نصوص باشد، ممکن است هم بر اساس اتفاق فقها باشد. مبانی مختلف دارد. این اشاره به مبانی مختلف در حقیقت اشاره به مدرکی بودن اجماع هست. اجماع مدرکی که مدرکش معلوم باشد یا حتی محتمل باشد مدرکی است. آنگاه اگر اجماع مدارک متعددی دارد که اتفاق برگرفته از این مدارک متعدد باشد که یک اجماع مدرکی بسیار واضحی است که قابل اعتماد نخواهد بود، به ما هو اجماع قابل اعتماد نخواهد بود بر مسلک قدما. اما در اجماع ما بحثی داشتیم که در حافظتان بماند، مطلب جداست. و بر فرض که مبانی از اختلاف مبانی صرف نظر بشود، می‌فرمایند که در خود اجماع هم کسانی هستند که قائل به حجیت استصحاب نباشد، که علی الظاهر اصحاب اخباری باشد در بین اصول دیده نمی شود. بنابراین می فرماید اجماع را مسلک ایشان را وارد هستید، بنابراین اجماع را یک درجه تنزیل میکنید، میگیم مشهور این است. خب مشهور در حد یک امتیاز می شود، نه در حد یک مستند. نتیجه این شد که از اجماع استفاده نمی شود و در حد یک تأیید اگر تلقی کنیم مانعی ندارد.
در اصول اجماع اصلا می شود؟
بله، ملاحظات متعددی هست. آنچه را که محقق عینی اشاره فرموده ان اکتفا نکنیم، از متن چارچوبه متن جز یک توضیحات مختصر بیرون نمیریم و الا این اجماع بحث داشت و اون نقطه‌ای که شما اشاره کردید هم هست و مسئله فهم اصحاب هم هست. تا به اینجا این مسئله رو که دنبال کردیم نتیجه این شد که برای اعتبار استصحاب از بنای عقلا میتوان استفاده کرد ولی از اجماع استفاده نمیشود. دلیل سوم که و هو العمده، دلیل سوم ما می‌فرماید عبارت است از نصوصی که در این باره آمده است. نصوص هم همون نصوصی است که از بیان شیخ و محقق خراسانی تا حالا دیدیم و بحث کردیم. از این نصوص همون صحیحه، همون صحاح زراره هست و صحیحه اول کتاب وسائل جلد یک باب یک از ابواب نواقض وضوء حدیث اول. متن رو چند بار خوانده ایم، یه مرور بکنیم که محل استشهاد رو پیدا کنیم. قول زراره میگد که قال قلت له مزمره هست، قلت له الرجل ينام على وضوء هل توجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال يا زراره قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، اذا نامت العين والقلب والاذن يجب الوضوء بالمزمون. بعد زراره میگد که قلت له فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم به، این کسی که در حالت خواب قرار گرفته است به وضعیتی است که اگر در کنارش چیزی حرکت کند او متوجه نمی شود. الا حر کفی جنبه شیئون لا یعلم به، قال لا حتی یستیقن انه نام حتی یجیع بذلك امر بين حتى يجيء امر لذلك امر بين والا فانه از این جمله به بعد محل استشهاد هست و الا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بشك ابدا و یا لا تنقض اليقين ابدا بشك. با مختصر تغییر متن و منبع در این حدیث که از لحاظ سند صحیح هست، در مورد شک که در ناقض وضوع آمده است و در ذیل آن حدیث طبق ساختار بیان که مورد یا مصداق یا جزء یا یک جزئی یا یک فرد از کلی در ابتدا گفته می شود، در انتها و ذیل استناد به کبرای قضیه صورت می گیرد. همین ساختار در این نص آمده است. موردی است، بیان مصداقی است، در انتها استناد به یک قاعده کلی است. مورد شک در نقض وضوع بود و این یقین سابق و شک لاحق بود، در ذیل به کبرای ارتکازیه عقلائیه اشاره شد که چه؟ لا تنقض الیقین ابدا به شک. این یک کبرای کلی است. مطلب تمام، دلالت حدیث بر مطلوب کامل است. یه بحثی با شیخ انصاری دارن ایشان و با محقق خراسانی که جزا محذوف هست یا مذکور، که به آن خیلی بحث و اثر مربوط نمی شود. استدلال ایشان به صورت صغرا و کبراست. تمام، صغرای قضیه انهو علا وضوء، این سابقه وضوع دارد. کبرای قضیه لا تنقض الیقین ابدا به شک. صغرا و کبرا تمام، دلالت کامل و بحث هم معلوم و قطعی. اشکال سؤالی که در این رابطه دارن ایشان یا اشکان، دو تا سؤال و جواب که بدیم مطلب کامل می شود. سؤال اول گفته می شود که این حدیث اختصاص به مورد دارد، موردش نقض وضوع هست، لذا اخباریون این حدیث را به همین مورد اختصاص داده اند. تمام، معلوم است سؤال از وضوع است و جواب هم مربوط می شود به وضوع. بنابراین ما استصحاب که یک قاعده کلی باشد از این یک مورد جزئی نمی توانیم اعتبارش را ثابت کنیم که دلیل اخص از مدعا می شود. یک معیدیست ولی دلیل نیست. در جواب این اشکال محقق نائینی جوابهای متینی فرموده اند که عبارت است از سه وجه. وجه اول می فرماید که وضوع، عفوان، یقین یک وصف ذات و یک وصف ذل اضافه است، یا از اوصاف ذات الاضافه است. یقین و اگر بدون هیچ اضافه بیاریم که در بارش ترتیب اثر داده نمیشه، این یقین باید یک مضاف الیه داشته باشد. اینجا وضوع مضاف الیه یقین هست، وجود مضاف الیه کل عدم است، نقشی ندارد، موضوعیت ندارد. موضوعیت مال یقین است، یک اضافه بوده به وضوع. تمام، لذا یقین به وضوع مرکباً موضوع نیست. این اولا. و ثانیاً می‌بینیم در حدیث، در این صحیحه اعلام شده است حرمت نقض به عنوان یک حکم کلی، هر کجا که یک استحکامی هست، یک ثباتی هست، اگر نقض بشود به وسیله شک حرام است. حرمت به عنوان یک امر، یک حکم کلی متعلق به نقض، این حکم با این متعلق به وسیله به صورت مناسبت حکم و موضوع اختصاص به موضوع ندارد. قرینه تناسب حکم و موضوع الغاء خصوصیت میکنم. تمام. جواب سوم این است که صرف نظر از این جوابها که داده شد، در ذیل روایت یک قاعده ارتکازی عنوان شده است: لا تنقض یقین به شک، به عنوان یک قاعده ارتکازیه که اصلا قاعده کلی است. خود ساختار قاعده کلی است، اختصاصی ندارد. وضو و نقض وضو یک مصداق، یک فردی است برای اون قاعده کلیه. بنابراین با اون مصطلحی که خودشون دارد که العبارت لعموم الوارد لا لخصوصیت المورد، اینجا اشاره ندارد. چرا؟ چون بر اساس مسلک قوم جواب میدهد، نه بر اساس مسلک خاص خودش. پس مورد اختصاص به وضو ندارد. اشکال دوم که عنوان بکنم که یک مقدار یک کمی سنگین هست، فرق است بین سلب عموم و عموم سلب. اول اینو براتون توضیح بدم، سلب عموم و عموم سلب چیست. ساده سازی کار ماست. و بعدم ببینیم که اینجا اگر عموم سلب هست کار درست میشد، اگر سلب عموم هست نتیجه به دست نمیاد. شرح مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آقا امام زمان، صلوات خط کنید.